رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام به پایان به همه شنونده های ارجمند رادیوی آزادی که این لحظه ها صدای ما را میشنوند. من فرهاد میلاد هستم و مسئولیت معرفی نشر اولی مجله شامگاهی را در روز سه‌شنبه 17 فوریه سال 2009 از استودیو دوشنبه به عهده دارم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است.
در پراگ ساعت 3 بعد از ظهر و سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقازاده شما رو از استودیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. آدرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org ozodi.org و مثل همیشه نخست بیایید آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور بشنویم.
تشکر خیرمان بانو. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق، امروز در تاشکند با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف مذاکرات انجام داد. درباره رضاکاری های این گفته شنید الهال اطلاع زیر دست نیست و ما انتظار می رفت که جانب ها وضع در افغانستان و مشکلات تامین نیروهای بین المللی مستقر در این کشور را بررسی کنند. مولی استفنسون، سخنگوی سفارت ایالات متحده در تاشکند، در صحبت با رادیوی آزادی در پاسخ به سوال درباره آن که در ملاقات دیوید پتریوس و اسلام کریموف موضوع احیای پایگاه نظامی امریکا در خان‌آباد بررسی شده است یا نه، گفت:
دقیقاً نه، ما همین حالا اصلاً روی شکل‌های دیگر همکاری با ازبکستان راجع به افغانستان تمرکز کرده ایم.
یادآور می‌شویم پایگاه خان‌آباد سال 2005 از سوی مقامات ازبکستان بسته شده بود. ازبکستان چون یکی از کشورهای احتمالی ترانزیتی برای انتقال بارها به افغانستان ارزیابی می‌شود. قرغیزستان کشوری اصلی ترانزیتی آسیای مرکزی برای کمک به نظامیان ائتلاف بین‌المللی در مورد بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس کناری شهر بیشکک تصمیم گرفته است. و امروز سه کمیته پارلمان قرغیزستان، دفاع، مسائل بین‌المللی و قانونگذاری کنستیتوسیونی، از پیشنهاد رئیس جمهور قربانبیک باقیف درباره بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه مناس پشتیبانی کردند. رئیس کمیته مسائل بین‌المللی پارلمان اریک ارسلیف اظهار نمود که بررسی موضوع قطع سازش با آمریکا در مورد مستقرشوی پایگاه نظامی در فرودگاه مناس به نشست پارلمان ارائه گردید. این نشست روز پنجشنبه 19 فوریه دایر می شود. اولوغبک آرمانوف، رهبر فراکسیه حکمران آقژال، با خبرگزاری رسمی کبر گفته است که تصمیم در مورد بستن پایگاه نظامی آمریکایی از سوی اکثریت وکیلان پارلمان جانبداری خواهد شد. تارو آسو، سروزیر ژاپن، نخستین رهبر کشور خارجی خواهد بود که بعد از سر قدرت آمدن رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به این کشور سفر رسمی انجام می‌دهد. در این باره هیلاری کلینتون، کاتب دولتی آمریکا، در توکیو خبر داد. انتظار می‌رود که تارو آسو هفته آینده وارد واشنگتن شود. در نوبت خود ژاپن نخستین کشور گردید که هیلاری کلینتون در سمت کاتب دولتی آمریکا به آنجا سفر کرده است و به گفته وزیر خارجه ژاپن خیروفومی ناکاسونی، این دلیل ارجگذاری کاخ سفید بر روابط با ژاپن است. هیلاری کلینتون در چهارچوب سفر رسمیش با آسیا همچنین از کره جنوبی، اندونزی و چین دیدن خواهد کرد. و طبق خبری دیگر از توکیو، وزیر مالی ژاپن سیویتی ناکاگاوا با استعفا رفت. مخالفین چند روز باز استعفای او را طلب داشتند، زیرا به گفته آنها ناکاگاوا هفته گذشته در نشست وزیران مالی 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان در روم در حال مستی سخنرانی کرده بود. اما خود وزیر اظهار نمود سبب خواب‌آلود بودن و به سوال‌ها درست پاسخ ندادنش در نشست خبری بر اثر تأثیر دارواری بود که به خاطر شفا از سرمازدگی استعمال کرده بود. با وجود این، احزاب مخالف با استعفای وزیری مالیه پای فشاری کردند و امروز ناکاگاوا اعلام داشت که کرسی وزیری را ترک می‌گوید. سروزیر ژاپن تارو آسو استعفای وزیری مالیه را پذیرفت. ادامه خبرها. در کمبوج مرافعه دادگاهی یکی از رهبران کخمیرهای سرخ شروع شد. بعد از 30 سقوط این رژیم، کانگ کک ایویه که بیشتر همچون دوچ معروف بود، در جنایت علیه بشریت عیب دار می شود. دوچ رهبری زندانی تول سلنگ رو براده داشت و او را در هلاکت تقریبا 15,000 محبوسان متهم می کنند. بجز کانگ کک، همچنین باز 4 رهبر کخمیرهای سرخ مورد بازرسی دادگاهی نظامی که با کمک سازمان ملل متحد تأسیس شده است قرار خواهند گرفت. زمان رهبری خمرهای سرخ در کمبوج در سالهای 1975 تا سال 1979 تقریبا 2 میلیون سکران کشور بر اثر گرسنگی و کارهای پر اذیت به هلاکت رسیده و یا با حکم دادگاه اعدام شدند.
تشکر سید قاسم قیامپور همکارم، حالا آخرین خبرهای مربوط به تاجیکستان و جهان را ارائه کرد و آخرین خبری که حالا شنیدید یکی از آن مطالبی است که به تفصیل در مجله شامگاهی امروز صدا خواهد داد. برای دریافت مشروح خبرها شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، ozodi.org ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، حالا که با رویدادهای جهان شناس شدیم، بیایید ببینیم که کدام از این حوادث و تحولات را می شود به طور مفصل امروز در مجله شامگاهی بررسی کرد.
مقامات امریکا و ازبکستان در تاشکند وضعیت افغانستان و استفاده راههای الترناتیوی انتقال بار و مهمات را توسط آسیای مرکزی بررسی کردند.
با افزایش قربانی ها در میان مردم آسایشتی افغانستان، کانگریس امریکا میگوید که برای پیروزی در جنگ ضد ترور استراتژی نوی تقاضا می شود.
یک مقام مرکزی اسلامی تاجیکستان میگوید که امام خطیب های مساجد کشور باید در راه جلوگیری از تحمیل عقاید گروه و رویه های تازه پیدای مذهبی سهم گیرند.
و اینچنین امروز در برنامه درباره جاری شوی شریعت اسلامی در وادی سواتی پاکستان به خاطر مقابله با نفوذ افزایندی طالبان و القاعده صحبت خواهیم کرد. طوری از خبرهای آزادی آگاه هستید شنوندی عزیز، اخیرا در میان رهبران جنگی های محلی و حکومت محلی سازش موقت آتش بس امضا شده است. وسعت یاب عملیات جنگی های اسلامی در منطقه و مانع انتقال بار و مهمات نیروهای آمریکایی به افغانستان شدنی آن یکی از سبب های است که مقامات کاخ سفید را به جستجوی راه های الترناتیوی ترانزیت بارها توسط خاک آسیای مرکزی وادار می کند.
بعد تصمیم مقامات قرغیزستان درباره بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در مناس، هم اکنون مقامات نظامی واشنگتن در اندیشه تغییر دادن راههای انتقال بار به افغانستان می باشند. با هدف بررسی این مسئله امروز فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان و عراق وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد و با رهبران بلندپایه این کشور از جمله با پرزیدنت اسلام کریموف دیدار و ملاقات ها انجام داد. این بازدید در شرایط صورت می گیرد که بعد مدت سردی و تنش در روابط دو کشور و از خاک ازبکستان پاکستان بیرون شدن نیروهای آمریکایی بعد تنقید غرب از رویدادهای اندیجان، اینک ظاهرا دوباره مناسبات دو کشور عادی می شود.
اما خرامان، طبق خبرهای به دست آمده و آنچه که از پیش سفارت آمریکا در تاشکند گفته است، در ملاقات پتریوس مقامات ازبک سخن از بازگشایی پایگاه قرچی خان‌آباد نخواهد رفت. حالا آخرین تحولات اطراف این موضوع را از همکارمان نور محمد خالزاده میشنویم.
بنا به اطلاع سفارت آمریکا در تاشکند، ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان روز سه‌شنبه در ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان، با وزیر خارجه و وزیر دفاع این کشور مسئله گشایش راه‌های حمل و نقل کالا و مواد برای نیروهای آمریکا در افغانستان را بررسی کرد. خانم مالی استفنسون، سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند، در این باره بر رادیوی آزادی چنین گفت:
He's going to be listening to Uzbekistan's perspective on regional security issues and the best approaches to address.
جنرال پتروس می‌خواهد درباره دورنمای مسائل‌های امنیتی منطقه و بهترین راه حل‌های آن به ویژه در رابطه با افغانستان نظر ازبکستان را بشنود. به همین سبب آنها موضوعاتی چون مسئله های امنیتی منطقه، بازسازی افغانستان و دایره وسیع مسئله های امنیت و ثبات را بررسی می کنند.
دیدار ژنرال پتریوس از ازبکستان در حال انجام گرفت که 3 فوریه قرغیزستان به طور یک جانبه بستن پایگاه نظامی آمریکا را در فرودگاه مناس اعلام کرد. قرار است پارلمان قرغیزستان 19 فوریه در اجلاس عمومی خود این مسئله را بررسی کند و به رای دهی گذارد. اما چنین به نظر می رسد که جانب امریکا منتظر تصمیم پارلمان قرقیزستان نیست و در این روزها هیئت‌های بالا مقام نظامی امریکا از کشورهای آسیای مرکزی بازدید و راه‌های همسان حمل و نقل کالا توسط خاک این کشورها را بررسی می کنند. از جمله تقریبا همزمان با بازدید جنرال دیوید پتریوس از تاشکند، هیئت دیگری بالا مقام نظامی امریکا بر رهبری دریا سالار مارک هرنیچک روز چهارشنبه از تاجیکستان بازدید و همین مسئله ها را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بررسی میکند. رحمت الله عبداللهیف تحلیلگر امور منطقه در صحبت با ما در این باره این گونه اظهار عقیده کرد.
اینجا توجه بیشتر به آسیای میانه از جمله ازبکستان و تاجیکستان شده است. قبلا هم گفته بودیم که در صورت اگر رهبریت قرقیزستان مسئله بستن پایگاه نظامی امریکا در میدان هوایی منس به میان بگذارد، امکان دارد که در تاجیکستان و ازبکستان این گونه ملاقات ها با رهبریت این دولت ها صورت بگیرند و بازدید صاحب منصبان عالی رتبه نظامی امریکا مقصد از همین است.
قرقیزستان در حال درباره بستن پایگاه منس اظهارات پخش کرد که روسیه با قرقیزستان یک قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرد و قول داد که در ساختمان نیروگاه‌های برق آبی قرقیزستان سرمایه گذاری میکند. با نظرداشت این، سیف الله سفروف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حل همه مسئله ها و همکاری های کشورهای غربی با کشورهای آسیای مرکزی همیشه مسئله های مالی مطرح بوده است.
اکنون میبینیم که کی بیشتر به قرقیزستان کمک میکند و کی بیشتر به تاجیکستان کمک میکند و البته هر طرفی که کمک بیشتر کند و امکانات بیشتر کند به این کشورها هم البته غالب خواهد آمد، چون که حالا هم روسیه به حفظ منفیت های ملی خودش مشغول است، هم ازبکستان و هم تاجیکستان. تاجیکستان که تا این وقت کمه به خاطر روسیه بعضی نشان میداد، در وقت آخر بسیار دقیقاً و بسیار جسورانه مسئله های ملی و منفیت های ملی خودش را پیش گذاشته است و با هر کدامی از آن کشورهایی که با تاجیکستان مناسبت‌هایش را خوب کند کمک کند، با همون ما مناسبت‌های دوستی ما را بیشتر میکنیم و همکاری ما را بیشتر.
در پایگاه منس قرقیزستان حدود 1000 نفر نظامیان مستقرند و به آن واحدهای محدود نظامی فرانسه و اسپانیا نیز شاملند. از سال 2002 نیروهای آلمان در فرودگاه ترمز ازبکستان مستقرند. این نیروها اصلاً به کمک‌های اکمالاتی به نیروهای امریکا و پیمان ناتو در افغانستان مشغولند. از آغاز عملیات ضد ترور امریکا و نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان تا زمان انتقاد امریکا و اتحادیه اروپا از نحوه سرکوبی تظاهرات اندیجان در سال 2005 در خان‌آباد ازبکستان نیز پایگاه نظامی امریکا جایگیر بود. حالا که دیوید پتریوس در تاشکند با اسلام کریموف راجع به همکاری های نظامی گفتگو میکند، از خانم مالی استیفنسون سخنگوی سفارت امریکا در تاشکند میپرسم آیا مسئله دوباره باز کردن پایگاه امریکا در خان‌آباد در قرچه ازبکستان به نقشه گرفته شده است؟
دقیقاً نه، ما همین حالا اصلا روی شکل‌های دیگر همکاری با ازبکستان راجع به افغانستان تمرکز کرده ایم.
از خانم استیفنسون پرسیدم آیا در آینده نیروهای امریکا در ازبکستان مستقر خواهند شد؟ وی در پاسخ گفت که جنرال پتریوس در این بازدیدش مسئله پایگاه‌های نظامی را بررسی نخواهد کرد.
گفتگوهای رو بروی فرمانده ارتش امریکا در افغانستان با مقامات بلندپایه ازبکستان در تاشکند، گزارش نور محمد خالصاده را شنیدید. و این هم در حالی است که در واشنگتن ماموریت نوی کاخ سفید در فکر قبول یک استراتژی نو در افغانستان می باشد که با ارسال نیروهای علاوگی نو هم وابسته است و در این باره بعد یک آگهی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما برای نخستین بار همچون سرفرمانده نیروهای مسلح آمریکا آمادگی میگیرد که به افغانستان نیروهای اضافی فرستد، کارشناسان با نفوذ آمریکایی میگویند بدون تغییر کلی استراتژی در افغانستان افزایش نیروها منفعت زیادی نخواهد داشت. کریستینا فیا و سیت جونز از رند کورپوریشن با نشر گزارش خود در پژوهش صلح ایالات متحده، یک سازمان مربوط به کنگرس آمریکا، گفتند در افغانستان باید چاره های فوری تغییر قاعده های بازی کاربست شود، وگرنه تلاش های بین المللی را در جا از ناکامی نجات دادن ناممکن خواهد گشت.
بله فرهاد، و این گزارش در حال به نشر رسید که واشنگتن به زودی باید سبب های ناکامی در افغانستان و راههای اصلاحی وضع را بررسی کند. مؤلفان پژوهش نو امنیت را پایدواری حل بسیاری از مشکلات عمده افغانستان میشمارند، ولی این زمان راههای دیگری رسیدن به امنیت را نیز پیشنهاد میکنند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سلیم ایوبزاد میشنویم.
پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما یکجا با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آمریکا چند احتمال افزایش نیرو در افغانستان را بررسی میکند. حربین آمریکایی میگویند میتوانند به طور اضافه به افغانستان 30,000 سرباز دیگر فرستاده شود. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیس گفت دو فرقه جنگی در بهار و یک دیگر در تابستان به افغانستان فرستاده خواهند شد. اما هم نمایندگان دولت و هم کارشناسان میگویند ارسال نیروهای نو و اضافه گمان است به حل مشکل در افغانستان تاثیر حل کننده داشته باشد. با تاکید بر شکست کمی ها در افغانستان و راه های اصلاحی وضع، پیشنهادهای گوناگون صدا می دهند. اما اولین بار تحلیلگران از مرکز رند کورپوریشن یک جا با پژوهشگاه صلح ایالات متحده در واشنگتن این پیشنهادها را جمع بندی و ترتیب آنها را معین کردند. آنها می گویند به تهیه یک استراتژی نو برای افغانستان افزایش نیروها معنی مهمی نخواهد داشت. با عقیده مؤلفان گزارش کریستینا فیا و سیز جونز، از آغاز معرکه در افغانستان امنیت می بایست همچون بخشی از برنامه ولایت قانون و بنیاد و تحکیم نهادهای آن ارزیابی می شد و ضمن این ارتش، پلیس و دادگاه افغانستان با کمک های بین المللی تقویت و کمال می یافت. ولی در عمل تمرکز روی پیروزی حربی گذاشته شد، این هم در حالی که جنگ ها سبب به مناطق مرزی پاکستان فرار کردن آشوبگران و بیشتر تحت تاثیر القاعده و عناصر خدمات کشف پاکستان ماندن آنها گردید که تاریخا از ناآرامی در افغانستان پشتیبانی میکنند. اکنون پس از 7 سال جنگ در افغانستان، وعده های امنیت و دولت مردمی در افق های دور باقی میمانند و بسیاری ها به نتیجه رسیدن که آمریکا و ناتو بر طالب ها پیروز آمده نمیتوانند. یکی از چنین منعقدان سابق رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی است.
ما فکر میکنم که یقینا اگر ناتو و آمریکا تمام کارشان سوی به روی جنگ سرمایه گذاری بکنن و یک سلسله به اشتباهاتی هم در اونها این جنگ تمام صورت گرفته و صورت میگیره، این اگر اشتباهاتی است که در گذشته روزها مرتکب و دوش شده بودن.
این عقیده ربانی ویژه گروه معین جامعه افغانستان نیست. شخصی که یک زمان دشمن ربانی بود، سابق وزیر امور داخلی در حکومت کمونیست افغانستان سید محمد گلابزای میگوید
تاکتیک خود باید تغییر بده، هم در فعالیت مربوی، هم در عملیات مربوی، هم در برخورد با مردم. یک دو مرد میگن که وقتی که این تاکتیک بهتر است که اردوی افغانی رو با پای ایستاد کنه، پلیس ما رو با پای ایستاد کنه. ضرورت نیست که در اینجا قوتای ناتو، قوتای انگلیس، قوتای امریکا زیاد شود. اردوی افغانی، پلیس افغانی، پلیس ملی، اردوی ملی با پای ایستاد شود.
مؤلفان گزارش نوین نجات افغانستان که 12 ماه آخر در این کشور و پاکستان همسایه به آموزش وضع مشغول بودند می نویسند به صورت کلی هم آمریکا و هم جامعه جهانی تا هنوز مقصد اساسی خود را در افغانستان روشن نکرده اند و برای برخی القاعده بزرگترین تهدید است و برای دیگری قاچاق مواد مخدر یا مسئله های دیگر. مقصدهای پراکنده سبب تلاش های پراکنده شده است. تقریبا همین دیدگاه را سابق وزیر امور داخلی افغانستان در حکومت کرزی در سالهای 2003-2005 علی احمد جلالی نیز تصدیق میکند.
مشکل افغانستان نه کوتاه مدت، دراز مدت است. گران قیمت است، نه ارزان. منطقه است، نه محلی و تلاش های هماهنگ را میخواهد، نه کوشش های پراکنده 41 دولت را.
این کوشش های پراکنده به عقیده مؤلفان از رند کورپوریشن اساساً به تقویت حکومت مرکزی در افغانستان صرف شد که خلاف تاریخ این مملکت است و باید به قبیله ها و نهادهای محلی کمک و تکیه بیشتر کرد. حکومت مرکزی که ساخته شد اراده سیاسی نشان نداد تا از فساد جلوگیری کند و جنایتکاران را مجازات. استراتژی نوی که تحلیلگران پیشنهاد میکنند بنیاد دولت افغانستان نه از بالا به پایان بلکه از پایان به بالاست، از ده و ناحیه تا مرکز، و باید تمام کار شود که به زودی حفظ امنیت و انتظام در کشور بر دوش نیروهای خود افغانستان داده شود تا نیروهای بین المللی در صورت اشغالگر پدید نآیند. کارشناس تاجیک در دوشنبه قاسم شاه اسکندروف میگوید بی توجهی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رسم و رواج و آیین و مذهبی مردم بومی، هلاکت افراد بیگناه، زنان و موسفیدان در بمباران‌های اشتباهی، بیکاری و فقر سبب صفق دوباره مردم به سوی طالب‌ها گشت و حکومت کابل نیز به نیازهای مردم رسیدگی نکرد.
حکومت تشکیل شده در افغانستان تشکیل می‌شود به حکومت مردمی باشد، به حال مردم باید که توجه کند.
همچون یکی از چاره‌های فوری کریستینا فی و سیز جونز پیشنهاد می‌کنند منصبداران فاسد از جمله آنهایی که در تجارت مواد مخدر دست دارند به جزا کشیده شوند. چاره‌های ضد فساد به عهده آنها باید از وزارت امور داخلی افغانستان سر شود، از اداره‌ای که فساد در آن اصلاحات پلیس، مبارزه ضد مواد مخدر و امنیت مرزها را به شکست روبرو کرده است. در گزارش گفته می‌شود با وجود آنکه جامعه جهانی وعده‌های خود را در رساندن کمک مالی به افغانستان تا آخر به جان آورده است، مشکل اساسی اینجا بودی مبلغ نیست بلکه استفاده آن است که در عوض تقویت حکومت به ضعف آن سبب گشت. نیازهای بین المللی باید یکجا با وزارت مالی افغانستان کاربرد کمک های جهانی به افغانستان را تحت نظارت و مراقبه منظم بگیرند. در این برنامه ها می افزایم مؤلفان بهبود روابط با همسایگان و تقویت مرزهای افغانستان جایگاهی کمی دارند، حالان که افغانستان باید به مدد همسایگان تکیه کند و برای روابط با پاکستان برنامه قوی و گسترده داشته باشد.
دعوت به قبول استراتژی نوی آمریکا برای مبارزه ضد شورشیان در افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده محترم مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا توجه کنید به تحولات تاجیکستان. شورای علمای این کشور منع حضور پیروان سلفیه در مساجد تاجیکستان را آخر کار ارزیابی نمی کند. این نهاد می گوید پیروان سلفیه می توانند اکنون با شیوه های دیگر ظهور کنند، از جمله طریق پنهانکاری و توزیع شبنامه ها. اما در مبارزه با این پدیده شورا علما چی کاری را انجام خواهد داد؟
آیا این شورا برنامه خاصی مبارزه با جریان های تازه پیدای مذهبی را دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوال و سوال های دیگر همکاری ما کیو مرسیتا با معروف رحیموف معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سر صحبت نشست و نخست از او پرسید که نهاد تا کجا مستقل است و از منافع کی بیشتر حمایت میکند؟
مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان یک نهاد جمعیتی است، این نهاد دولتی نیست. رهبریت مرکز اسلامی از جانب انجمن مسلمانان که نباید کمتر از 2 سال گذرد انتخاب می شود و طور انتخابی است. او را دولت یا شخص دیگر اونجا انتخاب نمی کند، تعیین نمی کند. مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان یک نهاد سیاسی نیست تا اینکه مانند دیگر رویه های سیاسی اظهار نظر سیاسی کند، فقط می تواند که اظهار نظر دینی کند.
خب اما درباره مناسبت حاضره، مناسبت کنونی دولت با دیندارا چه میگوید؟
من که همیشه مناسبت دولت تاجیکستان با دین و دینداران در سطح خوب بود. این است که خصوصا سال 2008 وقتی که در جشنواره پیش از استقلالیت با یک اقدام نجیبانه جناب عالی سال 2009 را سال بزرگداشت پیشوای مذهبی حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت کوفی اعلان کردند، این البته از توجه دولت مردان تاجیک به ارزش های دینی که جزء از ارزش های فرهنگ ملی ما هست و این تکیه میکند.
اما این نکته رو میخوام از شما پرسم که آیا شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برنامه خاص برای تجلیل از سالی بزرگداشت امام اعظم دارد یا ندارد؟ یا برنامه خاص باشد
شورای علمای جمهوری تاجیکستان برای تجلیل جشنواره بزرگداشت حضرت امام اعظم یک سلسله چهارابنی ها را کرد که این برجسته ساختن و نمایان ساختن چهره دینی و ارزش های عالی پیشوای بزرگ مذهبی است و این چنین یک کنفرانس علمی در سطح بین المللی در نیمه های تابستان امسال میگذرد.
اما همین شورای علما از کدام حساب مالی مثلا فعالیت میکند؟
شورای علما از خارج درآمد مالی ندارد. شورای علمای جمهوری در اساسی اون خیریه هایی که شهروندان و علاقمندان مسجد اینها به مرکز اسلامی تقدیم میکنند به این تکیه میکند و این چون قسمتی دستگیری هایی که مسجد جمعه یک قسمتی درآمد خود را به طور اختیار به مرکز اسلامی ارسال میکنند در همین حساب فعالیت.
تشکر از شما. اما درباره من سلفیه چه میگد؟ جریان تازه پیدا موقع شما چی بود؟ آیا در واقع تلاش داشت که این جریان در تاجیکستان ممنوع شد یا چطور؟
جریان سلفی یک جریان نوپیدا در عرصه دینی است. خلل ریشه‌های چقری مذهبی ندارد. با یگم امام هدایت یافته اهل سنت و جماعت رابطه ندارد. امروز مسجدهای جامع ما فعالیتشون بسیار خوب به راه مونده شده است. خصوصا جاهایی که مسجدهایی که سلفی‌ها اوجا متشکل عمل می‌کردند، مخصوصا مسجد رقم 1 مسجد مرکزی که در نزد مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد، بیشتر اونها 100 کس 150 کس در همینجا جمع شده امینی بلند میگفتن یا به تاریخشون نماز میگذردن. بعد از اون از نمازها بر اومده بسیار وقت با همراهی دانشجویان دانشگاه امام ترمذی به بحث و مناظره میپرداختن، علاقه این چیزها از بین رفتن. یعنی سلفی هم بعد از منع شدن فعالیت اونها در سرزمین تاجیکستان در قلمرو جمهوری تاجیکستان علاقه فعالیت خشا گویا به نظر ظاهرا قطع کرد، لیکن من فکر میکنم که اونها فعالیت خود را به طور پنهانی البته باید بردگی باشند. برای ما پرا در این سطح معلومات دقیق نداریم، لیکن من گمان نمیکنم که اونها با همین از همه افکار و اعمال خود دست کشیده باشند.
یعنی که بازم اونها میتونن با شیوه های دیگر یا که با نحوه دیگر فعالیت خودشون ادامه بدن، همینطوره؟
البته من باوری دارم که اونها به این چیز البته مثال به شکل های مبارزه های پنهانی برن. البته این مبارزه ها از مرکز های مخصوص از برلین تحریزی میشوند. اینها یک جریانی هستند که همه برنامه های اونها، همه برنامه های فعالیت اونها، مبلغ گذاری اونها از بیرون مبلغ گذاری میشود. ما میدیدیم پیشتر در همین مسجد مرکزی با ماشین های بسیار با دبدبه با کار و فر بسیارتر میبودن. از وقتی که فعالیت اینها منع شد، او دبدبه و او کار و فر اینها دیگر به نظر نمی رسد. راه دیگری که ما میتونیم فعالیت سلفیه را پیشگیری کنیم، این آموزش دقیق تعلیمات سلفیه است. تا اگر ما سلفیه را از نزدیک نشناسیم، شیوه های دقیق او را درک کردن برای ما مشکل می شود. یعنی یه فرهنگی بود که از بیرون برای ما وارد شد، تحمیلی بود. مردم ما عقیده های سلفی نداشتن. یعنی مردم ما پیروی از سلف صالح داشتن، از امام اعظم سلف صالح بود، لیکن پیروی از عقیده های رویه مخصوصی با نام سلفیه که خودش معرفی میکرد در میدان تبلیغات دینی پیروی ای نداشتن.
نظر شما با اون موعظه ای که روحانیون ما در مساجد جمعه میکنن از جمله ایشان نورالدین حاج میرزا چی است؟
نظر ما این است که منبر مسجد این نیابت از منبر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلام دارد. امام خطیب های ما باید که در این منبر با حکمت، با دعوت، با موعظه حسنه، با پند اندرز نیکو به مردم باید تعلیم دین و ارشاد راهنمایی کنند. البته نوسزا گفتن، سخنهای قبیح گفتن، ناشویسه گفتن نباید از منبر جناب پیغمبر صدا بده.
صحبت خبرنگاری آزادی کلمرسیاتو بود با معروف رحیموف، معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان.
و با همین مطلب خیرامان نیمه اولی این نشر مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد، اما برنامه ما ادامه دارد. شنونده عزیز، در قسمت دیگر این ساعت درباره شروع محاکمه مقامات پیشینه حکومت کمونیستی خمرهای سرخ در کامبوجا، کشتار 6 افغان قاچاقبر از جانب مرزبانان تاجیک و درباره پیشگویی ها از پسروی درآمد شرکت های تلفن های همراه در سال جاری معلومات خواهیم داد.
و حالا فرهاد، بیایید یک تنفسی موسیقی گرفته با شنونده آهنگ تقدیم کنیم، بعد اون گفتارهای ما ادامه خواهد کرد.
افسوس کی داره دشت دور از وطن جدا ز خویشان، افسوس کی داره دشت و بیابان مردن،
شما شنونده مجله شانگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. در پایتخت تاجیکستان حالا ساعت 7:30 شام است و یادآور می شویم که مهمترین خبرهای ساعت از این قرار است. کوسوو سالگرد نخستین استقلالیت خود را از سربستان تجلیل می کند. در این یک سال پرشیب و فراز 54 دولت جهان استقلالیت آن را به رسمیت شناخته است.
امروز دیوید پتریوس فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان عراق با مقامات ازبکستان راههای آلترناتیوی انتقال مهمات را به افغانستان بررسی کرد.
تحقیقات نوی یک مرکز مطالعات آمریکایی قبل استراتژی نوی جنگ ضد شورشیان در افغانستان را تقاضا کرده است.
درباره این مطالب طور شنیدید به شکل مفصل در نیمه اولی ساعت صحبت کردیم و حالا خیرامان بیاید سرخطی گزارش های اصلی نیم ساعتی باقی مانده برنامه را در اختیار شنونده عزیز بمانیم.
در کمبوج تصمیم گیرنده های اصلی قتل و کشتار مردم بیگناه را در عهد پول پوت محاکمه می کنند.
در قزاقستان موراتوریم، تفتیش و ارزیابی کار کارخانه های خرد و میانه کشور تا 1 ایول سال جاری تمدید شد.
مرزبانان تاجیک در نتیجه عملیات 6 قاچاق برای افغان را به هنگام کوشش ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر نابود کردند.
و یک شرکت تحقیقاتی پیشگویی میکند که سال جاری درآمد از فروش تلفن های همراه در جهان کاهش خواهد یافت.
و برنامه را از یک نقطه داغ دیگر در منطقه ادامه می‌دهیم. اخیراً پاکستان راضی شد که به خاطر کاهش تنش در منطقه مرزی پاکستان افغانستان که بر اثر عملیات جنگی‌های اسلامی در این اخیرها گسترش پیدا کرده بود، قانون شریعت را در این وادی زمان محبوب جهانگردی سوات جاری کند. در مذاکره‌ای که امروز میان رهبران شورشیان، مقامات وادی سوات و منطقه مالاکند اطراف آن جریان گرفت، همچون شرط اصلی آتش بس ضرورت به جاری کنی قانون شریعت در منطقه گفته شد.
این در حال است که چنین تصمیم به احتمال غالب به ایالات متحده آمریکا پسند نخواهد آمد. پاکستان متفق آمریکا در جنگ ضد ترور است و اما پیوسته این اتهامات را رد کرده است که گویا سیاست پشتیبانی از طالبان را پیشه میکند. و حالا مسئله اصلی در این است که تا کجا سازش آتش بس مذکور برای برقراری صلح در منطقه کمکی عملی خواهد کرد. همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
محافظه‌کاران مذهبی در منطقه سوات سالها برای جاری کردن قوانین شریعت تلاش میکردند و 40 سال بعد از همراهشوی شاهیگری سوات و دیر به هیئت پاکستان، سران منطقه بعد از حاصل سازش با رهبران استان در شهر پشاور به هدف رسیدند. هاشم بابر یکی از رهبران حزب ملی عوامی با رادیوی آزادی گفت که از این سازش اکثر احزاب سیاسی منطقه پشتیبانی کردند. با گفته او با جاری شدن قوانین شریعت در منطقه مالاکند، رئیس جمهور آصف علی زرداری و نظامیان بلندپایه کشور هم رضایت دادند و موافقت که یک شرط اصلی سازش برای جاری شدن قوانین شریعت تامین صلح و ثبات در منطقه است.
بخش اول و مهمترین سازش آن است که در منطقه مالاکند نظام عدل جاری می شود. ولایت ما به این راضی شد، ولی ما گفتیم این سیستم فقط زمانی تطبیق خواهد شد که در سرتاسر مالاکند و از جمله در سوات آتش بس صورت بگیرد و این آتش بس را افراد مسلح خلل دار نکنند. از این رو اگر در دو روز یا در یک ماه و حتی اگر در دو ساعت آتش‌بس کامل تأمین شود، آن وقت نظام عدل هم تطبیق خواهد شد.
نظام عدل بناشست فریشی.
طبقی سازشی حاصل شده، مقامات به خاطر تطبیق قوانین شریعت باید قاضی ها را تعیین کنند و تامین عدالت را در ملاکند که ناحیه سوات یک بخشیان است بر دوش آنها بگذارند. اول ما گفته می شود که سازش های قبلی با افراد مسلح از جمله در سوات قریب که کامیاب نبودند. اول سوال مطروح این است که سازش اخیر از قراردادهای پیشین آیا تفاوتی خواهد داشت؟ اعجاز خان، دانشمند رشته روابط بین المللی دانشگاه پشاور، با فرق این سازش از سازش های قبلی شبهه دارد.
من گمان نمی کنم که آن از سازش های پیشین تفاوتی زیاد داشته باشد. آنها دیروز از حاصل سازش و اعلان آتش بس خبر دادند. حتی بعد از اعلان دیروزه یک مکتب از سوی افرادگراها ترکانیده شد. ارتش تا هنوز آنجاست و عملیات خود را قطع نکرده است.
امیر حیدر خان هاتی، وزیر حکومت ولایت مرزی شمال و غربی، دیروز در پشاور به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی استان بعد از امضای سازش اخیر از برگزاری عملیات ها خودداری خواهند کرد و فقط به حمله ها پاسخ خواهند داد. او افزود همه قوانینی که خلاف اسلام و شریعتن لغو می شوند. با گفته هاتی، همه آنهایی که به خاطر شریعت سلاح به دست گرفتند بعد از سازش اخیر باید از خشونت دست بردارند و در احیای صلح در منطقه سواد سهم بگیرند. و اما این تا کجا ممکن است؟ کارشناسان میگویند که پاسخ به این سوال دشوار به نظر میرسد. با گفته مقامات محلی، آنها در مورد جاری کردن قوانین شریعت در ملاکند با مولانا صوفی محمد به توافق رسیدند که بعد از ورود نظامیان آمریکایی به افغانستان در سال 2001 تقریبا 10,000 اختیاریان را برای پیوستن با طالبان مجبور ساخته بود. صوفی محمد که سالهای 90 برای جاری کردن قوانین شریعت در منطقه تلاش میکرد، کفالت داده است که سازش با مقامات استان در منطقه سواد و بعضی از مناطق قبایل نشین تطبیق خواهد شد. یعنی به عوض جاری کردن قانونهای شریعت، همه مسلحان سلاح به زمین میگذارند. و اما صوفی محمد یگانه فرمانده در این یکی از خطربارترین منطقه های عالم نیست. داماد او مولانا فضل الله از فرماندهان پشتیبان طالبان در منطقه سواد محسوب می شود. دو سال پیش ارتش پاکستان علیه گروه فضل الله عملیات نظامی را شروع کرد ولی ناکام شد. روز یک شنبه در عرفه امضای سازش در مورد جاری شدن قوانین شریعت در منطقه، فضل الله برای 10 روز آتش بس اعلان کرد. و اما اعجاز خان، دانشمند رشته روابط بین المللی دانشگاه پشاور، میگوید گمان است که سازش حاصل شده با تامین صلح بردوام در منطقه مساعدت کند، زیرا مولانا فضل الله با سازمان تحریک طالبان پاکستان رابطه زیج دارد و حتی معاون فرمانده تحریک طالبان بیت الله محسود است. با گفته دانشمند، گمان است که طالبان بعد جاری شدن قوانین شریعت هم سلاح به زمین گذارند. ضمناً حکومت نوی پاکستان بعد سر قدرت آمدن در بهار سال گذشته هم با صوفی محمد و هم با مولانا فضل الله سازش صلح امضا کرده بود. و اما تفاوت با فضل الله به زودی از بین رفت، زیرا مقامات محلی او را در همدستی با محسود عیبدار کردند. بعد از لغو سازش، زد و خوردها در سواد اوج گرفتند و بر اثر آنها هزارها نفر به هلاکت رسیده و صدها هزار دیگر از منطقه فرار نمودند.
سازش آتش بس در وادی سوات پاکستان که جاری شوی قانون شریعت در این منطقه جنگی را تقاضا میکند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا فرهاد دعوت میکنم این قسمت برنامه رو با مطلب از کشور ایدامدی هم که شاید برای نسل خیلی جوانی تاجیکستان اسم اون کماشنا باشد، ولی اونهایی که در عهد شوروی زندگی کرده و اید با متفقان سیاسی مسکو اطلاع داشتند، درباره کشور واقع در آسیای جنوب و شرقی با اسم کمبوج یا کمپوچیا و رهبران وقت کمونیستی اون موسوم به کخمرهای سرخم حتما شنیدند. کخمر اسم مردم محلی این کشور است.
30 سال بعد رهبری رژیم کمونیستای تندرو در این کشور، همکنون با پشتیبانی سازمان ملل متحد در اینجا مرافع دادگاهی شروع شده است که کل متهمان را برای جنایت علیه بشریت عیبدار می داند. در میان متهمان رهبران تصمیم گیرنده وقت هستند که برای اذیت و استثمار و کشتار مردم در سالهای 1970 عیبدار می شوند. طبق حسابهای مختلف در سالهای حکمرانی پال پات، رهبر رژیم کمونیستی کخمرهای سرخ، بیش از 1,700,000 نفر بر اثر شکنجه و استثمار کشته شدند. خود پال پات رهبر رژیم کخمرهای سرخ 11 سال پیش درگذشت و امروز ساکنان کمبوجا شاهد محاکمه نخستین نفری از این گروه می شوند که سالهای 1970 رهبری زندان محلی را بر عهده داشته به کشتار نفران زیاد امر داده است. همکاری ما سلیم ایوبزاد تفصیلات این خبر را گزارش می دهد.
کانگ گوگ ایف از روی تحصیلش آموزگاری مکتب شخصی است که به جهان صدای بیستم خونین ترین درسی وحشت داده است. این به اصطلاح رفیق دخ رئیس محبس مشهور سی 21 پنومپین بود و به قتل 14,000 نفر در بغچه پهلوی محبس که اکنون صحرای مرگ نام دارد رهبری کرد. صحرای مرگ رمز دیوانگی است که کمبودیا را در سالهای حکومت خمرهای سرخ از سال 1975 تا 1979 در قبضه خود گرفت و در این دوره تقریبا 1,700,000 نفر کشته شد، از گرسنگی مرد و یا از مهنت وزنین مجبوری درگذشت. دخی 66 ساله با اتهام جنایت‌های ضد انسانیت، شکنجه و طراحی مرگ انسان‌ها روبرو است. یکی از نجات یافتگان قتل‌های بی‌آخر پاک کان در این دادگاه به حیث شاهد شرکت می‌کند و می‌گوید
Aram đôi miền cá chỉ chấp đòn khơi mốc đôi đôi khơi phliem phliem ra đôi khơi nơi thợ bà con nữa.
کن میگوید من با دیدن دخت دوباره مثل پیشینه به وحشت افتادم. خود دخت در مصاحبه گریه‌آلودش به مطبوعات اقرار کرد که در محبس سی 21 دستورهای قتل میداد و حالا از این کار خود پشیمان است. وی که اکنون به دین نصارا گراییده است، 9 سال پیش در یک روستای دوردست در حال بازداشت شد که با نام دیگر نقش کارمند خیریه نصرانی را می‌بازید. و اولین عبدار شونده کردار رژیم پولپاتی در دادگاه خواهد بود و انتخاب او در این حیث ظاهرم بیانگر محاکمه های تاریخی است، زیرا عبدنامه‌اش قوی ترین و مدهش ترین است. اما سنگ تری مدیر مرکزی غیر دولتی رشد اجتماعی می گوید دخ نباید گوسفند قربانی شود.
Is an incredible trial, but we don't want him to be the scapegoat for the other leaders.
این یک محاکمه باور نکردنی است، ولی ما نمی‌خواهیم که او با خود جان رهبران دیگر را بخرد و یکی از هزاران است که باید جواب دهند و او نباید یک گوسفند قربانی گردد. دیگران نیز باید در پیش نظر جامعه جهانی و مردم کمبودیا و با شرکت این مردم محاکمه شوند.
رهبران دیگر خمرهای سرخ در محبسند، از جمله شخص دوم حکومت آنها نیونچی، سابق وزیر امور خارجه ینگ سری و سابق وزیر امور اجتماعی ینگ تریز. همه آنها قتل‌های عمومی دوره رهبری خیش را رد می‌کنند. سرور خمرهای سرخ پال پات سال 1998 بدون کشانده شدنش به دادگاه فوتید. در روز آغاز محاکمه دخت در نیویورک تایمز مقاله یکی از محبوسان سابق او، باستانشناس فرانسوی فرانسوا بیزو به نشر رسید که در سال 1971 سه ماه در اسارت رفیق دخت قرار داشت. او را در جنگل‌های کمبودیا همچون جاسوس آمریکایی‌ها بازداشت کرده بودند و بی‌گناهی خود را اثبات کرد و نجات یافت. بیزو می‌نویسد جرم دخت از عیب‌نامه او به مراتب بزرگتر است و او نه تنها در قتل انسان‌ها بلکه در قتل اهل بشر گناهکار است.
شروع مرافع دادگاهی یک مقامی کمرهای سرخ کمبوجا که در جنایت علیه بشریت عیبدار می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز بعد از ظهر یک هیئت جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست سید عزت الله زرقامی رئیس رادیو تلویزیون دولتی این کشور وارد دوشنبه شد. مقامات کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان میگویند یکی از هدف‌های این سفر بررسی روابط دو نهاد از جمله روی کار آوردن تلویزیون مشترک فارسی در قلمرو تاجیکستان، افغانستان و ایران است.
تلویزیون مشترک فارسی از سال 2006 به این سو موضوع صحبت‌های سطحی عالی مقامات داخل و دایره‌های کارشناسی کشور بود. یک مانعی که از سوی کارشناسان در مورد روی کار آمدن این تلویزیون ذکر می شد سیاسی بودن این پروژه ورزش های ناهمگونی سیاسی سه کشور است. حالا وضع چگونه است؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
سید عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت به منظور گسترش روابط دو جانبه در زمینه همکاری های رادیو و تلویزیونی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد اساسی این سفر راه ماندن همکاری های باز هم زیچتر میانی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد که سال گذشته در تهران یک سازشنامه یعنی کمیته تلویزیون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود. ما همچنین به مسئله تطبیق بندهای سازشنامه که عین حال تکان جدی می خواهند صحبت خواهیم کرد.
همچنین ضمن این سفر یکی دیگر از موضوعهای اصلی در مذاکرات دو جانبه نهادی نشدن مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک فارسی میان سه کشوری تاجیکستان، افغانستان و ایران می باشد. این موضوع از سه سال قبل مطرح شده بود و به گفته رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعلا تمام تعهداتی که جانب تاجیکستان در این زمینه به دوش گرفته بود انجام شده است. آقای رحمانوف گفت ضمن این سفر انتظار دارد مسئله تاسیس و راه اندازی تلویزیون مشترک کاملا انجام شود. او گفت
جانب تاجیکستان همه عهده‌داری های گرفته خود را به انجام رسانده است، یعنی تهیه نظامنامه این شبکه، جدول کاربست و بینایی که در آن باید تلویزیون مشترک فعالیت کند آماده شده است و از جانب جمهوری اسلامی ایران باید تجهیزات تامین گردد و از جانب دولت همسایه افغانستان مسئله پخش این برنامه‌ها باید مطرح شود.
مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک سه کشور از سه سال به این سو مطرح بوده، ولی به دلایل مختلف چند بار به تعویق افتاده است. مهمترین دلایل به گفته کارشناسان سیاست های ناهمگون و فرق ساختارهای سیاسی سه کشور از یکدیگر میباشد. مسئله دیگر هم در برخی موارد ملاحظات جانب افغانستان بر سر نام این شبکه بوده که باید تلویزیون مشترک و یا شبکه فارسی عنوان شود. بالاخره قرار شده است که این شبکه هرچند شبکه فارسی میباشد، اما ساعات با زبان دیگری رسمی افغانستان زبان پشتو نیز برنامه پخش خواهد کرد. ولی باز هم بر سر مسائل دیگر مشکل همچنان باقی بوده. برخی کارشناسان تاجیک میگویند جانب ها با گذشت سری برخی مسائل می توانند بالاخره این شبکه را راه اندازی کنند. از جمله یک مسئله دیگری مهم مورد بحث می تواند سطر یا حجاب گویندگان تلویزیون باشد که در صورت قاطع بودن مقامات در راه اندازی این شبکه به نظر کارشناسان می تواند این مسئله راه حل خود را پیدا کند. خلوت شاه محمود سردبیر تلویزیون مستقل تاجیکستان میگوید:
من خیلی خوشبین هستم و اگر فقط در راه اندازی برخی از برنامه ها اشکال در موضوع های سیاسیش باشد، زیرا که ساخت این سه کشور از یکدیگر فرق میکنند، در همون باشد میتونم با توافق برسم ساعت هایی که در تاجیکستان موضوع هایی را که بررسی میکنند که هدف های سیاسی این دو کشور دیگری فارسی زبان دنبال کرده نتوند، پیگیری کرده نتوند، میتونن که پخش نکنن و وقت باقی فکر میکنن که اگر مبلغ گذاری از سوی دولت اسلامی ایران راه اندازی بشود، شک نیست که در روزهای نزدیک این تلویزیون فعالیت چه براه مانده میتونه.
در هر صورت مقامات کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگویند امسال این شبکه راه اندازی خواهد شد و به این منظور هیئت رهبری این شبکه از سه کشور نیز به مسئولیت های خود تعیین شده اند. اما عزت الله زرقامی ضمن سفری پنج روزه خود در تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور، میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور سید مراد فتایف که مسئول راه اندازی شبکه تلویزیونی از جانب تاجیکستان است ملاقات خواهد داشت. در این ملاقات ها همچنین مسئله تبادل تجربه متخصصان، تبادل اطلاعات، تشکیل دوره های آموزشی و برنامه های در بخش فیلم سازی مشترک نیز بررسی خواهند شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئت کمیته رادیو تلویزیون ایران به تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
ادامه برنامه خبری. سرایاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید یک عملیات این نهاد در مرز تاجیکستان و افغانستان که چند روز به این سو ادامه داشت با هلاکت 6 قاچاقگر، مصادره بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر و 4 مسلسل کلاشنیکوف و دیگر نمودی اسلحه به انجام رسیده است.
این عملیات ویژه در ناحیه شورا آباد منطقه کولوب به وقوع پیوست. طبق اطلاع رسمی در این منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان سال 2008 بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مصادره شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش مومنی احمدی خبرنگاری آزادی در کولوب.
اخیراً ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از انجام عملیات ویژه خود در قبال یک گروه قاچاقبران افغان در ناحیه نزدی مرزی شورا‌آباد جنوب تاجیکستان خبر دادند. خوشنود رحمت الله سخنگوی اداره مرزبانی کشور ضمن صحبت گفت که عملیات مذکور طی یک هفته در موضع قواق ناحیه شورا‌آباد نزدیک به سرحد افغانستان و تاجیکستان ادامه داشت. جناب رحمت الله میگوید
هنگام گزاروندن عملیات زد و خورد مسلح بین سرحدبانان تاجیک و قاچاق شون افغان با سروری شهروند جمهوری اسلامی افغانستان اشورбек ولدی سلطانمد و محبت ولدی غربت به عمل آمد که در نتیجه 6 نفر شهروند جمهوری اسلامی افغانستان از اعضای گروه متشکل جنایتکار که طول سالهای زیاد به نشأه جلابی و گرمگونگیری ساکنان منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان مشغول بودند نابود کرده شدند. همچنین سرحدبانان تاجیک از قاچاقچیان افغان بیش از 300 کیلوگرم مواد گوناگون نشأه‌دار، 4 автомат کلاشنکوف، 15 عدد تیردون و زیاد از 450 عدد تیر автомат را مصادره نمودند. حال در منطقه های نزد سرحدی کارهای جستجویی دوام دارند. عملیات مذکور برای معتدل گرداندن وضعیت در منطقه و پیشگیری عملهای جنایتکارانه نشأه جلابی و گرمگونگیری مساعدت می‌نماید.
هرچند مسئولان ریاست مرزبانی تاجیکستان از پایان عملیات ویژه مرزبانان علیه این گروه مسلح خبر دادند، اما میگویند اقدامات به منظور پاکسازی منطقه از گروه های قاچاقبر همچنان جریان دارد. بلال شمس روزنامه‌نگار محلی گفت حادثه مذکور در سرحد تاجیکستان افغانستان اولین و آخرین نیست و میگوید حال حاضر سرحدبانان در منطقه کولوب چرخبال ندارند که این نظارت پیوسته سرحد را دشوار نموده است. در منطقه کلوب نواحی شورا‌آباد، همدانی و فرخور در مرز افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارند. طبق اطلاع مسئولین از همه بیش خط مرز در ناحیه شورا‌آباد با دلیل جنگل و تل و تپه‌های دست نورس داشتن دشوار نظارت باقی مانده است. سال گذشته بر اثر زد و خورد میان مرزبانان با قاچاقبران در این ناحیه 7 نفر قاچاقبر کشته، 2 نفر زنده بازداشت و از جانب دیگر 4 نفر مرزبان تاجیک نیز هلاک شده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
هلاکت 6 قاچاقبر از جمله ادب افغانستان در مرز این کشور با تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده محترم مجله شامگاه رادیو آزادی هستید و یک گزارش از قزاقستان. در این کشور مراتوری تفتیش و ارزیابی کاری کارخانه های خرد و میانه قزاقستان تا 1 ایول سال جاری تمدید شد. بار اول چنین یک مراتوری با امر رئیس جمهوری فعلی فوریه سال گذشته جاری شده بود، اما تصمیم مذکور به هیچ صورت گرفتنی پیش راه تفتیش های خدمات انداز و مالیات را در نظر نمی گیرد. در قرار حکومت قزاقستان تاکید می شود که تنها با دعوای خود انداز سپارنده این گونه عملیات تفتیشی و بهاگذاری برگزار خواهد شد. آیا چنین تصمیم در شرایط عمیق رفت بحران اقتصادی چه نقش خواهد بازید؟ همکاری ما در الماتا نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
حکومت قزاقستان مهلت منع همه گونه تفتیش کارخانه‌های خرد و میانه را تا ماه ایول تمدید کرد. طوری معلوم نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور مراتوری به تفتیش کارخانه‌های خرد و میانه را 14 فوریه سال گذشته اعلام کرده بود و آن تا 31 دسامبر ادامه داشت. با نظر داشت طلب و درخواست مردم، حکومت لازم دانست که چون مراتوری امسال نیز تمدید کرده شود. چون پیشنهاد را 17 فوریه ولادیمیر شکولنیک وزیر صنعت و تجارت قزاقستان در جلسه حکومتی به میان گذاشته تاکید کرده است که هدف از مراتوری در دوره بحران از تفتیش آزاد کردن کارخانه‌های خرد و میانه و کاهش دادن چنین تفتیش از جانب نهادهای دولتی است. صاحبکاران خرد و میانه و اتحادیه‌ای که با آنها سر و کار دارند این تصمیم حکومت را در این دوره بحرانی برای رشد کارخانه‌های خرد و میانه در کشور اقدامی ضروری میدانند. از جمله سریک تورجانوف معاون رئیس اتاق تجارتی و صنعتی قزاقستان میگوید مراتوری امکان میدهد که کارخانه ها در این دوره نسبتا آزاد و بدون دخالت نهادهای نظارتی فعالیت نمایند. آقای تورجانوف در این رابطه افزود
крайне важно другими моратория.
معاون رئیس اتاق تجارتی و صنعتی قزاقستان اصرار کرد بر علاوه بسا مهم است که در دوره مراتوریا نمایندگان کارخانه های خرد میانه با حکومت همه مانعه های را که در قانونگذاری کشور موجودند بررسی کرده آنها را از بین ببرند. اقتصادشناس قضا قنات برنتایف نیز این تصمیم حکومت را جانبداری نمود و گفت الان در قزاقستان بیش از 50 نهاد نظارتی موجود است که اگر آنها همه به تفتیش کارخانه های خرد میانه مشغول شوند صاحبکاران برای ادامه и фаолити хеш фурсат на хоган дьофт.
Малому предприятию, в общем-то, в принципе, работы некогда.
Вале асуи дигар ихсташнос бар ин аст ки манъи тафтиш низ намояндагони корхонаҳои хурду миёнаро ба андозаи хотирҷам хоҳад кард ва онон ба вазъи бехатарии зидди сӯхтор ва масъалаи беҳдоштӣ таваҷҷӯҳи лозим нахоҳанд кард. Аз ин хотир оқои Берентаев зарурати дар назди корхонаҳои хурду миёна созмон додани ниҳодҳои марказонидашудаи муҳосиботӣ ва назорат ба тадобири зидди сӯхторро зарур мешуморад то он ниҳодҳо ҳангоми тафтиши идораҳои давлатӣ аз корхонаҳои хурду миёна дифоъ намоянд. Агар чунин ниҳодҳо мавҷуд бошанд, соҳибкор дар рӯ барои ҳукумат танҳо қарор намегирифт ва ӯ шабеҳи иттиҳодия миёнҷигару ёрирасоне медошт, ки дар чунин ҳолат бисёр корҳо мисли бехатарии сӯхтор ва ғайраро худи ин иттиҳодия анҷом медод. соҳибназарон яке аз ҳадафҳои умдаи тамдиди муҳлити мораторий ба соҳибкории хурду миёнаро мубориза алайҳи фасод медонанд ва ба андешаи онон дар давраи мораторий фасод коҳиш хоҳад ёфт. вале иқтисодшинос қанот берентаев бар ин аст ки маҳдуд кардани тафтиш ҳарчанд чораест зидди фасод, вале он тадбири муваққатист ва бар илова ба ин воста сабабҳои асосии пайдоиши фасодро аз байн нахоҳанд бурд ва чун муҳлити мораторий ба охир мерасад, бод ришвахорон ришваҳои дар ин байн расондаашонро баъдан ба ислоҳ дучанд ҷуброн хоҳанд кард. насибҷон амонӣ, Родио Озодӣ, Алмато.
تمدیدی مهلت مراتوری تفتیش کار کارخانه های خرد میانه در قزاقستان و صاحبان عظیمترین شرکت های تلفن های همراه در جهان در پس منظر عمیق رفت بحران اقتصادی با تاسف انتظار دارند که سال جاری میزان فروش تلفن های همراه کم خواهد شد. این را همکارم همایون شهریار برشته تحلیل کشته است.
بحران مالی بازار شرکت های تحلیل کننده موبایل را نیز تا حد کساد کرده است. استراتژی آنالیتیکس نام شرکت تحلیلگر گفته است فروش تلفن های موبایلی در سال 2009 قریب 10% کاهش خواهد یافت. با گزارش این شرکت در عصر نوین 21 برای نخستین بار فروش تلفن های موبایلی و در پی آن تولیدات آن رو به پایین می نهد. شرکت های موبیلی نیز این وضع را تحلیل کرده و لکه در آن اندشان که چگونه تلفن های ارزان تر تولید بکنند و با بازار برارند. یک شرکت تولید کننده موبیل از کره جنوبی از بحران مالی مندار است چون به این سبب شانس دارد که سهم خود را در بازار از 8% تا به 10% بالا ببرد. این شرکت گفته است تولید موبیل های کمتر از 100 دلار ارزش داشته را 20% افزایش خواهد داد چون بحران همیان و صورت حساب های مردم را خالی تر کرده است و آنها بیشتر به تلفن های ارزان رو خواهند آورد. در نگاهی اول چونین به نظر می رسد که چونین نقشه ها حداقل در بازارهای کشورهای جهان سوم به مثل تاجیکستان باید که به آسانی راه اندازی بشوند. در تاجیکستان قبلا هم آیفون و سمارت فون ها نه به آسانی خریدار خود را می یافتند صرف نظر از اون همه مدرن دوستداری جوان های تاجیک. ولی چیزی که شرکت های تولید کننده موبایل برای وارد شدن به بازار تاجیکستان باید به نظر بگیرند تولید حتمی موبایل های ام پی 3 دور می باشد، می گوید همایر بختیار، روزنامه نگار جوان در دوشنبه.
برای ام پی 3 بیشتر طبق مشاهده من هنگامی در کوچه ها میروی چی دختر چی پسر چی جوان چی نوراس وقتی تلفنش تلفنی همراهش گوشی دارد بخو او موسیقی بیشتر گوش میکند یک نوام گوش میکند که صدای او را حتی اگر در یک نقلیات نشسته باشی با حضور شنیدن ممکن است.
همایرو میگه تلفن های گران نیز خریدار خود را مییابند و خریدار این گونه تلفن ها بیشتر جوانان و نوراسان از آیله های دارا میباشند که برایشان داشتن تلفن نوترین و با یک شکل نشان دادن برتریتشان و از کدام طبقه بودنشان شده است.
نفرانی هستند که جای کاری خوب دارند و یا نورسان بیشتر برای آنکه آنها کوشش میکنند در نزدی دوستان یا رقیبان یا خوب بگویم همراهانی خود نشان بدهند که تلفنی من خوبتر از در حقیقت من این مارک نورو دسترس کردم. جوانانی ما من میگویم که برای خود نشانتی استفاده میبرند.
ولی به هر نوع بحران با فروش موبایل های گران ارزش تاثیر خود را گذاشته است. کارمندان دکان های موبایل فروشی نیز میگویند فروش تلفن های گران کمتر شده است و تلفن هایی که نرخ ارزان تر دارند تستر و بیشتر به فروش میروند.
پیشگویی ها آید به پسروی میزان فروش تلفن های همراه در جهان در سال جاری. با توجه به این گزارش خرامان من هم به خلاصه آمدم که خوب شد تلفن نوام را سال گذشته هنوز بحران نرسیده خریدم. شوخی میکنم البته شنونده عزیز، اما اگر خواستید با رادیو آزادی تلفنی تماس گیرید به این شماره زنگ زنید.
221-06-26 221-06-26 به ما زنگ زنید. و نشی اولی مجله شامگاهی ما در همین جا به آخر میرسد. در نوبت خبرهای آخرین مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز است. ساعت 9 من خیرومان بقازاده و همکارم فرهاد میلاد برای تقدیم نشی سیومی مجله شامگاهی وارد استودیو میشیم. با رادیو آزادی باشید. عاشق تو کجایی؟
عاشق در عشق تو بی‌گناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بی‌پناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی‌وفایی. عاشق بمانی ای کاش الهی، عاشق بمانی تا جاودانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی.